خب ممکنه، نه ممکنه بلکه یقینا این اعتراض شکل خواهد گرفت که بسیار خوب، اگر ما ایده و ضرورت وجود یک چنین حکومت اسلامی رو از اساس نفی بکنیم و قصد داشته باشیم در یک جامعه و حکومت مدرن امروزی زندگی کنیم، پس تکلیف بسیاری از احکام اسلامی که باید انجام بشن و نیاز به بستر حکومت اسلامی دارن چی میشه؟ یعنی سوال اینه، چگونه میشه هم مسلمان بود و هم نسبت به اجرای بسیاری از احکام بی تفاوت بود و هم تحت یک حکومت مدرن غیر اسلامی زندگی کرد؟ خب پاسخ من به این پرسش انتقادی اینه که اولا این پرسش هنوز در فضای دوگانه سازی مفهومی حکومت اسلامی و حکومت غیر اسلامی صورت میگیره که من حرفم اینه که در معاصر دینی و فرهنگی خودمون یک چنین دوگانه سازی و ثنویت اندیشی تئولوژیک میان حکومت اسلامی و حکومت غیر اسلامی نداریم. یعنی این دوگانه سازی مفهومی بین حکومت اسلامی و حکومت غیر اسلامی یه دوگانه سازی است که دوگانه سازی مفهومی که از اساس محل تردید و پرسش بنده است. ثانیاً ببینید، وقتی ما از احکام اسلامی سخن میگیم و اینکه یک مسلمان وظیفه داره احکام اسلامی رو بهش عمل کنه، از احکام اسلامی چه میفهمیم؟ واقعا مراد اون از احکام اسلامی چیه؟ در جامعه ما به دلیل ساختارهای اجتماعی و تاریخی ما، وقتی از احکام اسلامی صحبت میکنیم عموما و به بچی نادرست بیدرنگ به سراغ احکام فقهی میریم، اونم احکام فقهی در معنای رایج و محدود کلمه، یعنی آنچه غالبا در رساله های عملی اومده. یعنی وقتی ما میگیم احکام اسلامی، تو گویی که مراد از احکام اسلامی همان چیزیست که در رساله های عملی اومده و این تحقیر اسلامه و این حقیر کردن اسلامه و این عدم درک روح اسلامه. اما سوال دقیقا اینه که وظیفه یک مسلمان اینه که احکام اسلامی رو عمل کنه، اما سوال اینه که اساسا مراد از احکام اسلامی چیه و چه چیز قوام بخش اسلامیت یک حکمه. عموما گفته میشه که آنچه که فقها گفتند در واقع احکام اسلامی است و آنچه که فقها گفتند قوام بخش اسلامیت یک حکمه. اما به اعتقاد من ما باید در این خصوص در واقع یک به اصطلاح تجدید نظر بنیادین بکنیم. ما باید به این پرسش بنیادین فکر بکنیم که واقعا اسلامیت یک حکم قائم به چیه؟ چه چیز یک حکم رو اسلامی میکنه و یک حکم رو غیر اسلامی؟ یعنی صرفا آنچه که در رساله های عملی ما آمده اسلامی است و اگر چیزی در رساله های عملی ما نیامده باشه در واقع اسلامی نیست؟ ما تا به این پرسش بنیادین فکر نکنیم که قوام بخش اسلامیت اسلام و قوام بخش اسلامیت یک حکم اسلامی به چیه و در سپهر روشنی در خصوص اون فکر نکنیم، واقعا معلوم نیست که مرادمون از احکام اسلامی و احکام غیر اسلامی چیه. برای مثال در حوزه مناسبات اجتماعی در یک نگرش بسیار کلی میتونیم بگیم که احکام دینی یا اسلامی، یعنی این یک امکانه و این امکان رایجه، یعنی اکثر مردم و اکثر موافقان و مدافعان اسلام و مخالفانشون یعنی چنین میفهمن. یه امکان اینه که بگیم در حوزه مناسبات اجتماعی احکام دینی یا احکام اسلامی اون دسته از احکام مورد نظر فقهای ما هستن و ما صرفاً با احکام مورد نظر فقیهان و فقهای خودمونه که میتونیم جامعه اسلامی داشته باشیم. یعنی اگر هرچی فقها گفتن ما عمل بکنیم جامعه ما میشه یک جامعه اسلامی. و صرفا در یک چنین جامعه اسلامی، یعنی یک جامعه که احکام رساله های عملیه و احکام فقهای ما عمل میشه، زندگی انسانی شکل میگیره، زندگی ما انسانی تر میشه، یعنی زندگی با حفظ کرامت انسانی بیشتر، مناسبات عادلانه تر و با ارزش های معنوی و اخلاقی بیشتر. در این تلقی نخست که تلقی رایجه و تلقی منتقدان من هم هست و در همین پرسش انتقادی که به مورد بحث قرار دادیم هم در واقع بر اساس این تلقی صورت گرفته، اجرای احکام فقهی شرط تحقق جامعه مورد نظر اسلام تلقی شده. اما من با این تلقی شدیداً مخالفم. من فکر میکنم یک تلقی دیگری هم امکان پذیره و ما با یک امکان بنیادین و اساسی و اصیل تر دیگری هم مواجه هستیم. به جای اینکه بگیم حکم اسلامی آن حکمی است که فقهای ما صادر کردن و اگر ما به حکم فقها عمل بکنیم جامعه ما انسانی تر، اخلاقی تر، عادلانه تر خواهد بود، ما بگیم که از نظر من هم چنینه و من از این تلقی دفاع میکنم. امکان دیگر اینه که بگیم برعکس، هر حکمی که سبب ظهور زندگی انسانی تر بشه، یعنی هر حکمی که سبب حفظ بیشتر کرامت انسانی بشه، هر حکمی که سبب تحقق بیشتر عدالت و فضیلت در جامعه باشه، حکمی اسلامی است. اگر این حکم رو حتی از عرف گرفته باشیم، حتی اگر این حکم رو در واقع از تجربیات بشری گرفته باشیم، در هیچ یک از معاصر تاریخی ما از تفکیک قوا صحبت نشده. اما اگر تجربه بشری میگه قدرت نباید دست یک نفر باشه، یک کسی هم حکم بده هم خودش اجرا بکنه و هم قضاوت بکنه، بلکه باید این قوا از هم تفکیک بشه، و اگر تفکیک قوا میتواند به زندگی ما وجهی انسانی تر ببخشه و به جامعه کرامت بیشتری ببخشه، این حکم حتی اگر مثلا بنیانگذارش مونتسکیو باشه، یک حکم اسلامیه. این یک حکم اسلامیه. اگر امروز ما مالیات مثلا از بازرگانان بزرگ بگیریم، نه از شترداران، نه از مثلا خرماکاران جنوبی، نه از کسانی که گاو و گوسفند دارن و سطح زندگی پایین کشاورزی دارن، بلکه از سرمایه‌داران، از کارتل‌های بزرگ نفتی بگیریم، هرچند این به اصطلاح مسئله در دل احکام فقهی ما نیامده و در گذشته اساساً یک چنین موضوعی وجود نداشت، اما می‌توانیم این نوع گرفتن مالیات از بازرگانان، از تاجران بزرگ، از بانکدارها، از صاحبان بازارهای بورس، این یک حکم اسلامی است. این یک حکم اسلامی است. به بیان ساده تر، احکام فقهی ما در واقع فقه الاصغر هستند، اما این احکام مبتنی بر یک نوع جهان بینی دینی و معنوی و تفسیر خاصی از انسان بر اساس فهمی معنوی از جهان هستند. همین تفسیر دینی و معنوی از جهانه که فقه الاکبر اسلام و اساساً هر دین بزرگ به اصیل دیگری رو شکل میده. اما نکته اساسی اینه که احکام فقهی و فقه الاصغر تا زمانی ارزش و اصالت دارن که به روح و فقه الاکبر ادیان و در اینجا اسلام وفادار باشن. به اعتقاد من وقتی احکام فقهی نسبت و ارتباطشون رو با روح تفکر دینی و معنوی و با آزادی، کرامت و احترام انسانی از دست میدن، به مثابه اجساد مرده‌ای میمونن که روحشون رو از دست دادن. احکام فقهی ما از آن نظر که احکام فقهی به ما و احکام فقهی در حوزه مناسبات اجتماعی هیچ گونه ارزش و اصالتی ندارن، مگر آنکه روح تفکر دینی و معنوی در اونها حضور داشته باشه. حتی در حوزه عبادات هم چنینه. نماز فقهی به ما هو نماز فقهی، نماز فقهی از آن نظر که نماز فقهیه یعنی ظاهر نماز، فی نفسه چیزی نیست جز پاره حرکات فیزیکی و بدنی یا بر زبان آوردن پاره از کلمات و اوراد. مادام که حضور قلب احساس خشیت، احساس خوف و گام نهادن در ساحت قدس در این حرکات فیزیکی نباشه، در واقع اینها اصالت ندارن. یا احکام مربوط به خمس و زکات از اون نظر که خمس و زکاتن فی نفسه ارزش، اهمیت و اصالت ندارن، بلکه اهمیت اونها برای مسلمانان در اینه که آنها احکام و رویه‌هایی برای تحقق عدالت انسانی و عدالت اجتماعی باشن. اگر این احکام به تحقق عدالت اجتماعی نینجامه، نه فقط احکام اسلامی نیستند بلکه احکامی ضد اسلامی نیز هستند. احکام فقهی یا فقه الاصغر اموری صرفا تاریخی هستند، نه اموری دینی و اسلامی. حوزه های علمی ما از آنجا که به شدت تحت تاثیر اسانسیالیسم یا ذاتگرایی ارسطویی هستند و از آنجا که فاقد نگرش تاریخ هستند، اصلا توجهی به این حقیقت ندارن که بسیاری از احکام فقهی در روزگار خودش در واقع رویه های برای تحقق عدالت، کرامت انسانی، دفاع از آزادی بشر و آزادی انسانی و آزادگی بودن. و بسیاری از احکام فقهی ما که به منزله احکام اسلامی معرف میشه، در واقع احکامی جغرافیایی، قبیله‌ای، فرهنگی، قومی و تاریخی هستند و نه احکامی دینی و قدسی. برای مثال هر کس اندکی با قرآن و اسلام آشنایی داشته باشه میدونه که قرآن در آیات متعددی زکات رو در کنار نماز آورده و پرداخت زکات رو مورد تایید و سفارش قرار داده، تا اونجا که میشه گفت پس از نماز زکات از مهمترین احکام و فریضه های اسلامیه و علما و فقه های همه مذاهب اسلامی وجوب اون رو از احکام ضروری اسلام برشمردن. اما بیشتر فقیهان شیعه موارد وجوب زکات رو در 9 مورد منحصر دانستن، یعنی نقدین، طلا و نقره، غلات اربعه و انعام ثلاثه، گاو و گوسفند و شتر و گندم و برنج و خرما و کشمش با طلا و نقره که میشه 9 تا. اما بررسی آیات قرآنی و روایات حکایتگر این امری که هیچ آیه یا روایتی بر چنین انحصاری دلالت نمی کنه، بلکه آیات گوناگونی حکایت از اطلاق و عمومیت در موارد زکات داره. لذا اگر پیامبر اسلام از غلات اربعه، انعام ثلاثه و نقد زکات می گرفت، برای اون نبود که زکات، در واقع زکات اون به اصطلاح زکات نسبت به اون، در واقع زکات امور نهگانه حکم دینی مقدس مطلق و بلا شرط، بلکه میشد در واقع این زکات به انهای دیگه هم در جامعه اجرا شه. پیامبر زکات میگرفت برای اینکه اقتصاد شبه جزیره عربستان و قبایل عرب در اون روزگار در مدار این اقلام میچرخید، نه اینکه حکم فقهی و حکم خدا بود که از این اقلام گرفته بشه. زکات متأسفانه در فقه شیعه از روزگار پیامبر و علی ابن ابی طالب تا روزگار ما تحول قابل ملاحظه پیدا نکرده و کماکان در قالب‌ها و در خصوص اقلام پیشین مطرح میشه. این در حالیه که اجرای حکم زکات به همان صورت پیشینش و به صورت حکم فقهی نه فقط امروز اسلامی نیست، بلکه کاملا ضد اسلامیه. چرا؟ زیرا خود پیامبر هم میگه، پیامبر در جایی به اسلام میفرماید که پیامبر امر تو ان آخذ الصدقه من اغنیاکم فاردها فی الفقراکم، پیامبر میگه امر شدم تا اموال رو از اغنیا بگیرم تا به فقرا بازگردونم. پس این امر یعنی ایجاد نوع تعادل و عدالت اجتماعی میان اغنیا و فقرا فلسفه حکم احکامی مثل خمس، صدقات و زکات. اما حالا در دوران ما، در دوران جدید، با توجه به تحولات عظیم تاریخی، اجتماعی، صنعتی و تکنولوژیک و تغییر در شرایط زندگی، آشکاره که دیگه منابع ثروت رو نه در قلات اربعه و اقلام ثلاثه و طلا و نقره، بلکه در امور دیگری مثل بانک‌ها، چاه‌های نفت، بورس‌های مالی، کشتی‌ها، شرکت‌های حمل و نقل، کارخانه‌های گوناگون، بازارهای بورس، کارتل‌ها، تراس‌ها و خیلی از چیزهای دیگه باید جستجو کرد. اما حالا فرضاً در جامعه ما چه کسانی در واقع گاو و شتر و گوسفند دارن که از اونها باید زکات گرفت؟ جز عشایر، جز بلوچی ها یا اعراب محروم ما در جنوب کشور؟ خب حالا از این بدبخت بیچارها زکات بگیریم که به چه کسی بدیم؟ به بانکدارها؟ به گردن کلفتا؟ به کاخ نشین ها؟ بنابراین با توجه به اینکه منابع و موارد ثروت در روزگار ما تغییرات بنیادین یافته، اگر شما حکم زکات رو به تبع احکام فقهی در همون اقلام پیشین و سنتی تلقی کنید و تصور کنید که این اجرای احکام فقهی، اجرای احکام حقیقی اسلامه، به اعتقاد من بسی بیراهه رفتیم، بسی بیراهه رفتیم. آشکاری که با یک چنین فهم غیر تاریخی از احکام به اصطلاح اسلامی، از احکام به اصطلاح فقهی، جامعه اسلامی در معنای جامعه منطبق با معیارهای دین و پیامبر اسلام هرگز متحقق نخواهد شد، آنچنان که در روزگار ما در هیچ کجا نمیبینید یک چنین جامعه تحقق یافته باشه. اما اگر ما بر اساس نه صرف متون فقهی، بلکه با توجه به عرف، با توجه به عرف زمانه، با توجه به دستاوردهای بزرگ بشری، با توجه به فهم عادی و رایج مردم که عموماً نیز با علم فقه آشنایی ندارن، منابع ثروت رو همه اموال و فعالیت‌هایی بدونیم که به تولید ثروت و ارزش افزوده بالا منتهی میشه، مالیات‌هایی رو بگیریم، اونها رو صرف خدمات عمومی کنیم تا بخش از ثروت ثروتمندان به فقرا و محرومین بازگرده، این تلقی عرفی به مراتب از احکام فقهی سنتی ما به حقیقت و به روح اسلام و تعالیم نبی نزدیک‌تره. من به مراتب سیستم‌های مالیاتی برخی از کشورهای اروپایی رو، فرضاً در کشورهای اسکاندیناوی، در نروژ، در سوئیس، در سوئد، به مراتب این رو از احکام فقهی فقهای خودمون به اسلام نزدیکتر میدونم و ما میتوانیم از دستاوردها و تجربیات بزرگ عرفی استفاده بکنیم. لذا این عرف و شرایط اجتماعی، اقتصادی و تاریخی هر جامعه‌ایه که ایجاب میکنه که از کدام اقلام اقتصادی رایج در اون جامعه زکات گرفته بشه و زکات به منزله یک حکم فقهی در فرم و صورت سنتی اون، یک حکم فراتاریخی، یک حکم یونیورسال و جهان شمول، یک حکم ازلی و ابدی نیست که تحقق اونها منوط به ظهور حکومتی در شکل و فرم و صورتی خاص به نام حکومت اسلامی باشه. اما متاسفانه حوزه های علمی ما، روحانیون ما و سنتگرایان ما که در واقع دین و ایمانشون رو وابسته به حوزه های علمی و فقه ها میدونن، به دلیل همین اسارت در اسانسیالیسم یا ذاتگرایی ارسطویی، احکام فقهی رو احکامی جهان شمول، فراتاریخی، ازلی و ابدی تلقی میکنن. بنابراین میبینیم که برخلاف تصور برخی از جریانات به اصطلاح اسلامگرا که دین و اسلام رو در برابر عقل و عرف قرار میدن، خود عرف میتونه به منزله منبعی برای حکم دینی و اسلامی به کار بره. کسانی که با تاریخ اسلام و خود تاریخ فقه حتی به خوبی آشنان میدونن که در گذشته و در قرون اولیه تمدن اسلامی نیست، خود عرف به منزله منبعی برای صدور حکم دینی و فقه الاصغر به شمار می رفت. این نکته خیلی مهمی است که برای گذشتگان ما خود عرف منبعی برای به اصطلاح صدور حکم دینی و احکام فقهی به شما میرفت. آنچنان که خود پیامبر اسلام هم عرف جامعه خودش رو یکی از منابع وضع احکام اسلامی قرار داد و همه اهل فقه، همه فقها بهتر از من میدونن که من که اهل فقه نیستم، اونها خودشون بهتر میدونن که بسیاری از احکام اسلام احکامی بود که در جامعه پیامبر جاری بوده و این احکام احکام امضایی هستن و بیشتر احکام اسلام احکام امضایی است، یعنی احکامی که بر عرف مهر صحه زده. پس خود عرف میتواند منبعی برای احکام دینی و اسلامی و فقهی برشمرده بشه. بنابراین قرار بر اینه که اجرای احکام اجتماعی اسلامی معدی به مناسبات انسانی و عادلانه در جامعه بشه. حال اگر فقه الاصغر ما، یعنی احکام اجتماعی و حقوقی که فقهای ما به منزله احکام شرعی و اسلامی تلقی میکنن، همچون زمانهای گذشته مثل زمان خود پیامبر با عرف جامعه سازگار باشه، پس نیازی به تأسیس حکومتی مغایر با عرف جامعه نیست. و اگر این احکام با عرف سازگار نباشه، در خصوص این ناسازگاری باید به نحو بنیادین اندیشید و به هیچ وجه احکام حقوقی و اجتماعی به اصطلاح اسلامی ما نباید در تعارض کامل با عرف باشه. لذا عرف رو به هیچ وجه نمیتوان نادیده گرفت و با تشکیل حکومتی به نام حکومت اسلامی احکام رو به عرف تحمیل کرد، آنچه که امروز در جامعه ما و در خیلی از کشورهای به اصطلاح اسلامی مثل پاکستان، مثل عربستان در واقع روی میده. بر هر تقدیر عرف، بر تقدیر عرف در فهم ما از احکام دینی و اسلامی مدخلیت داره و حتی در مواردی نیست که خواهان تغییر عرف در جهت تحقق برخی آرمان‌های دینی، معنوی و اسلامی باشیم، این تغییر رو در تنها در چارچوبی که خود عرف پذیراست میتونیم صورت بدیم. در غیر این صورت دین و اسلام رو به مجموعی از احکام خشن تحمیلی و ارزش‌های دینی و اسلامی رو به مجموعی از فضائل استعبادی تعبیر کردیم، یعنی آزادی و کرامت افراد جامعه رو به پای اجرای پاره احکام سوری و بیروح فقهی قربانی ساختیم و فقه رو و احکام فقهی رو به ضد خودش تبدیل کردیم. در گذشته هم وقتی یک فقیهی به یک روستایی میرفت، به یک منطقه تازه واردی میرفت و میدید جایی مثلا اختلاف، جایی طلاق هست، جایی دو نفر مثلا گلاویز شدن یا جایی کسی رو کشته، فقیه برای اینکه حکم اسلامی خودش رو بده از مردم سوال میکرد که رسم شما چگونه است، عرف شما چگونه است، و اون فقیه و اون حاکم شهر در واقع حکم دینی، فقهی و اسلامی خودش رو بر اساس آنچه که در عرف در واقع رایج بود بیان میکرد، مگر اینکه در واقع اون احکام عرفی کاملا جاهلانه باشه و برخلاف روح تفکر دینی و معنوی باشه. اگر دوستان به من اجازه بدن همینجا بحث رو خاتمه یافته تلقی بکنم. امیدوارم که این فراز بحث در هفته آینده تمام بشه.